أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 15، مسئله 10. دوتا مجتهد لغوی، یعنی اجتهاد برای تشخیص جهت قبله، اگر اجتهادشون مختلف در اومد، آیا میتونن به هم دیگه اقتدا بکنن با 20 درجه اختلاف جلو وایساده، اون از این طرف ایستاده پشت سرش به این سمت دیگری ایستاده ولیکن اقتدا کرده به اون؟ سید میفرماند میتواند به دو شرط. یک شرطش اینه که جهت انحراف به حد یمین و یسار نرسه. اگه یمین و یسار باشه، یعنی امام جماعت مثلا به سمت یمین ایستاده، مأموم اقتدا کرده به امام اما پشتشو به او کرده، این یمین و یسار اگه باشه خب نمیشه. علم اجمالی داریم که یکی از اینا نمازشون اشکال داره. علاوه بر علم اجمالی، اصلا مأموم طبق اجتهاد خودش که مجزیست علم داره، علم علمی البته باید بگیم، ظن حجت دار داره که امام جماعت برخلاف قبله ایستاده. شرط دوم شرم سید میفرمان که هیئت نماز جماعت باید باقی باشه. گاهی انحراف 10-15 درجه است، هیئت جماعت هنوز باقیه. امام جماعت مثلا مستقیم ایستاده، مأموم سه گوش ایستاده، گفت میگه هنوز هیئت جماعت هست، اما یه مقدار از سه گوش که رد میشه، یعنی از 45 درجه رد بشه، کم کم بشه 70 درجه، 80 درجه، به یمین و یسارم نرسیده، اما هیئت جماعتی هم نیست. عرف بیننده که نگاه میکنه میگه اینا چه میکنن؟ میگه اگه اقتدا کرده به اون که مستقیم ایستاده، چه این کج ایستاده؟ این هم شرط دوم. سید شرط دوم را اول بیان میکند. اول میگن هیئت جماعتی باید باشد، دوم این که انحراف به اندازه یمین و یسار نرسه. از این دو تا شرط صاحب جواهر یمین و یسار رو گفتن، اما اون شرط دوم رو ذکر نفرمودن. یمین و یسار رو هم که بیان میکنن، طبق همون روایتیست که فرمود ما بین المشرق و المغرب قبلتان. این که میفرمود قبله هست، ایشون طبق همین نکته میفرمان اگر امام جماعت طبق تحری خودش به یه سمتی مثلا مستقیم ایستاده، مأموم طبق تحری خودش که یجزی ابدا، اون به سمت دیگری ایستاده، اما نه در حدی که به یمین و یسار امام جماعت برسه و بیشتر بشه، به این حد نرسیده که اصطلاحا میگیم یه زاویه قائمه درست بشه. امام جماعت مستقیم ایستاده، مأموم صاف به طرف راست امام جماعت یا به طرف چپ امام جماعت ایستاده. خب این در این حد مثل دو تا خط مستقیمیه که همدیگر رو قطع بکنه. امام جماعت و مأموم اینطوری ایستاده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه طبق این روایت ما بین المشرق و المغرب قبله فرمان اگر کمتر از انحراف به مشرق و مغرب باشه، مأموم میتونه اقتدا بکنه به امام جماعت. اما شرط صدق هیئت جماعتی رو ایشون ذکر نفرمودن، در حالی که ما میخواییم هیئت جماعتی رو هم نیاز داریم و منظورمون از هیئت جماعتی همینه که عرض کردم بیش از 45 درجه امام جماعت مستقیم ایستاده، مأموم تا 45 درجه شو صدق و عرفی هست که هنوز اقتدا کرده و جماعت هم باقی است، یعنی اقتدا کرده به این امام جماعت. اما بیشتر از 45 درجه کم کم میرسه به حدی که به 90 درجه هم نرسیده، 70 درجه. عرف میگه این آقا اقتدا نکرده به این امام جماعت، امام جماعت ازور واسه این ازور است. وقتی هیئت جماعتی نباشه باز نماز جماعت باطله. و دیدم همه یه معاصرین از مراجع هم همه همین رو پذیرفتن که این هیئت جماعتی رو ما میخواییم. و اما نکته دیگر اینه که اصل این که فرمودن در اجتهاد اگر هر دو تحری کردن اما اختلاف نظر دارن، اصل مسئله را باید حلش بکنیم که حالا امام جماعت مستقیم ایستاده، مأمون 45 درجه منحرفه، از به چه دلیل بگیم این نماز جماعت صحیحه؟ اینطوری باید صحبت بکنیم که امام جماعت در رأی خودش تحری کرده و امام فرمودن یز تحری ابدا، پس در نظر خودش نمازش صحیح، مأموم هم نگاه میکند نماز امام جماعت رو صحیح میدونه، میگه نی آقا تحری کرد یا نکرد؟ خب چون تحری کرده مأموم هم میگوید که امام جماعت نمازش صحیح است، با توجه به این که مأموم عقیده داره که قبله منحرف است تا مثلا 45 درجه. خب 45 درجه انحراف آیا نماز امام جماعت رو باطل میکنه؟ نه. اون روایت ما بین المشرق و المغرب قبله میگه که امام جماعت اگر سهواً انحراف داشت از قبله در حدی که کمتر از یمین و یساره، اشکالی نداره نماز او. پس مأموم با توجه به این دو تا نکته میتواند اقتدا بکنه به امام جماعت، با اینکه مأموم 45 درجه منحرف ایستاده. صحبت دیگه اینجا تمامه، منتها یه جمله ای رو آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه دارن، ایشون میفرمان که میشه ما تشکیک بکنیم در صحت این نماز جماعت که بخواد اقتدا کنه به این امام با همین انحراف کمتر از یمین و یسار. دلیل تشکیکشون اینه که میگن آیا شرط هست اتحاد جهت تو نماز جماعت یا نه؟ اگه خواستیم بگیم شرط هست یا نه، یا هر شرط دیگری، حالا تو اینجا میشه شرط، شرط جهت قبله است، اینجا تو شرایط دیگه هم یه حرف میاد، هرگاه یه چیز رو شک کردیم که آیا هست یا نه، باید یک عمومی داشته باشیم برای صحت نماز تا به اون عموم بتونیم تمسک بکنیم. ما بگیم اون عام میگوید که این نماز صحیح است ولو این شرط نباشه، یا اطلاق هم باشه کافیه. و در بحث جماعت میفرمان ما اطلاقی نداریم، عامی نداریم که رجوع به او بکنیم، ما بگیم طبق این اطلاق این نماز جماعت این مأموم با این امام صحیح است. فرمایش ایشون تو کل شرایط و موانع میاد، فقط مختص این بحث قبله نیست، تمام شرایط نماز، تمام موانع نماز. هرگاه توی موردی ما شک کردیم، تو اجزای نماز هرگاه شک کردیم، تو تمامش میاد. مثلا شک بکنیم که آیا سوره جزء نمازه یا نه، اگر عامی و اطلاقی داشتیم و تمسک به اون عام میکنیم و اون عام اهم از این است که این صلات واجده این جز باشه یا فاقد باشه. اما اگر عامی نداشتیم هیچی، نماز باطله دیگه. حالا تو بحث ما آیا تو اقتدا کردن مأموم به امام آیا اطلاقی داریم که تمسک بهش بکنیم؟ میفرمان نداریم. وقتی نداریم ما نمیتونیم بگه اطلاق تمسک بکنیم، بگیم این مأمومی که 45 درجه کج وایساده است از امام جا، امام صاف وایساده است، این مأموم سه گوش وایساده و اقتدا کرد به جلو. نمیتونیم بگیم نمازش صحیحه. ایشون یه تشکیک اینطوری میکنن در صحت این اقتداء مأموم به چنین امام جماعتی. فرمایش ایشون قابل ایراد هست و اون اینه که ما نیاز به تمسک به اطلاق نداریم. ما روایت داشتیم یجز تحری ابدا، وقتی دلیل داریم که دیگه نمیخوایم تمسک به اطلاق بکنیم، که امام صادق علیه السلام تأمین دادن صحت این جماعت رو، البته به لفظ جماعت تو روایت نیامده بود، این امام جماعت رو گفتن در نظر خودش نمازش صحیحه، چون امام جماعت میگه صاف رو به قبله ایستادن، اون که اصلا نمازش طبق عقیده خودش میگه رو به قبله است، نمیگه من منحرف ایستادم. مأموم است که میگوید امام جماعت 45 درجه منحرف از قبله است. خب از مأموم سوال میکنی که آیا این امام جماعت با 45 درجه انحراف نمازش صحیح یا نه؟ میگه بله صحیحه. چرا؟ یز تحری ابدا، یعنی امام جماعت تحری کرده و بعد از تحری ما بین المشرق و المغرب قبله، و از این جهت اشکالی نداره. پس ما نیاز به اطلاق نداریم که ایشون تشکیک میکنن. این حرف خیلی جایدی هم فائده داره، مثلا تو مبحث جماعت، حالا بحثش میاد در آینده، تو بحث اقتدا مسائل فراوانی وجود داره. مثلا مأموم میخواد به امام جماعت اقتدا بکنه، میبینه که امام جماعت لباسش یه تیک خون زیادی به لباسشه، اما امام جماعت اطلاع نداره. خب وقتی امام جماعت خبر نداره، نماز او در نظر امام جماعت صحیحه چون غافله. مأموم هم نماز امام جماعت صحیح میدونه، نمیگه نمازش باطله، که میگه نماز امام جماعت با توجه به اینکه غافل از نجاست لباسشه نمازش صحیحه. خب هل یصح الاقتداء به؟ جواب اینه که بله، اون مانعی نداره که. اما یه وقتی که میشنوه و یقین داره امام جماعت حمد و سورش باطله، یه کلمه رو داره غلط میگه، اونم نه اینکه فراموش بکنه، میگه یه آیه رو اشتباه میخونه، اینجا لا یجوز الاقتداء به، چون میگه این نماز، نماز امام جماعت برای خودش، میگه نمازش باطله، وقتی باطله منم نمیتونم اقتداء بکنم. حالا همین امام جماعت سوره رو یا آیه رو یادش رفت، بلد بود و فراموش کرد و یا آیه رو جا انداخت رفت جلو، نمازش صحیحه. وقتی نمازش صحیحه مأموم هم میتونه اقتداء بکنه. و مشابه این دیگه خیلی مسائل دیگه هی پیش میاد. ده ها مسئله داریم تو جماعت، همش همینه که مأمون باید نگاه کنه نماز امام جماعت باطل است یا صحیح است. اگر نمازش رو صحیح دانست میتونه اقتدا بکنه و اگر باطل دانست نمیتونه اقتدا بکنه. و یک کسی میگه من بودم کنار امام جماعت که ایشون خوابش بود در حدی که خور رو پف میکرد، شنیدم صدای خوابش بود، بعد بلند شد وایساد طبق نظر خودش وایساد نماز بخونه. آیا میتونه بگه امام جماعت اقتدا بکنه یا نه؟ خب یعنی طبق نظر مأموم باید ببینید امام جماعت نمازش صحیح است یا نه؟ بله نمازش صحیح. میگه من یقین سابق و شک لاحق و استصحاب میکنه و میستد، پس مأموم هم میتونه اقتدا بکنه. ما قواعد فقهی ما ایناست، مگر اینکه یه دلیل خاصی توی موردی داشته باشیم. حالا همون لباس نجس رو که مثال زدم عکسش هم مثال بزنم، اگه مأموم میدونه که امام جماعت میداند لباسش نجسه و الان که ایستاده فراموش کرده، خب میدونید اگه کسی فراموش کرده ایستاد نماز، نمازش باطله. و اگه وسط نماز یادش مگه نمازو میشکنه و دو مرتبه باید نماز بخونه. فراموشی غیر از غفلته، یه وقتی که غافل است از نجاست لباسش و بعد از نماز متوجه میشه لباسش نجس بوده، اینو میگه نمازش صحیحه. اما اگه میداند و فراموش کرد، نسیان عارضش رو هنگام نماز یادش رو بایستاد نماز، نمازش باطله. حالا اگه مأموم میدونه که امام جماعت خبر داشت از نجاست لباسش و با فراموشی ایستاده، اینجا مأموم نمیتونه اقتدا بکنه. این مواردش اینطوریه که مأموم باید ببینید این نماز امام آیا فی حد نفس صحیح است یا نه. اگه صحیح است میتونه اقتدا کنه، اگه باطله نمیتونه. مسئله 11 شک چی؟
اون وقتی که اقتدا میکنه در حد شک باشه، حالا نماز من باطل یا نماز مشترک.
باید ببینیم من شک چیه. اگر رسید به اون نکته ای که واقعا شک باشه و دلیلی نداشته باشیم برای صحتش، وقت همون فرمایش آیت الله العظمی حکیم اینجا زنده میشه.
این شک علم تفصیلی بشه،
منحل بشه، یعنی منحل شد دیگه بحثش جدا میشه. حالا اینجا ما اصلا بحث علم اجمالی رو مطرح نمی کنیم، نمیگیم یا نماز من یا اون، میگیم که نماز امام جماعت فی حد نفس صحیح است یا نه. اگه صحیح بود میتونه اقتدا بکنه. اون فرمایشتون میره سر مثالی که تو اصول واجد المنی رو مثال میزنم، اون میشه. مسئله 11 اگر کسی برای تعیین قبله قدرت بر اجتهاد نداره، خیلی اتفاق میفته که علامتهای تعیین قبله رو بلد نیست. بسیاری از مردم الان اینطوری هست، حالا توی بیابانی مونده و نمیداند قبله از کجا داره و هیچ نشانه هم وارد نیست، ظن به جهتی هم پیدا نمی کنه از اون ظنون حجیت دار، اینجا می فرمان که خیلی خوب جهات متساویه، باید یصلی اربع صلوات الا اربع جهات ان وسع الوقت، و اگر هم وقت توسعه ندارد به اندازه که وقت توسعه داره، مثلا به سه طرف اگر وقت توسیده تو به سه طرف نماز بخون. در مورد تکرار سید یه جمله اینجا دارن که اینو باید بهش توجه بکنیم. اون نکته اینه که آیا این چهار تا نمازی که میخواد بخونه باید به شکل دو خط مستقیمی که همدیگر رو قطع میکنه و چهار تا زاویه قائمه درست میکنه. دقیقا اینطوری باید چهار تا نماز بخونه، دو تا خط مستقیم میکشه و چهار تا جهت پیدا میشه، وایمسه به یکی یه طرف میخونه. آیا اینطوری باشه یا نه میتونه چهار تا نماز رو یکی مثلا 50 درجه 60 درجه فرض کنید، این تو 60 درجه وایسد بخونه یا 70 درجه بخونه، به جای اینکه 90 درجه باشه 70 درجه باشه. خب اگه 4 تا 70 درجه بخونه یقیناً این 4 تا نمازش یکیش به سمت قبله هست و یا اگرم انحراف دارد کمتر از یمین و یسار. اینو دقت بکن، این یه نکته دقیقی است اینجا که تفاوتش خیلی زیاد میشه. یه بار دیگه پس تکرار میکنیم، اگر چهار تا نماز بخونه دقیق رو چهار تا خط مستقیم که در واقع دو تا خطی که هم دیگه رو قطع بکنه، اینجوری میشه. این تقریبا چیزیست که متعارفه تو عوام مردم، همین رو میگه، یعنی به چهار طرف هایستان مستقیم و همیشه بعد پشتش بعد طرف راست و چهار این چهار تا، که در نتیجه از این چهار تا نماز یکشو میدونه یا دقیقا به سمت قبله ایستاده یا اگرم منحرف بوده کمتر از یمین و یسار بود. منتها دقت کنید، دقت این میشه که اگر چهار تا نماز اینطوری خون بیش از یه دونه نماز رو به قبله است. من یه نماز مستقیم ایستاده، خب یه نمازم به طرف راست ایستاده، اون نماز طرف راست هم رو به قبله میشه، نماز طرف چپ هم رو به قبله میشه، اون نماز پشت سری رو به قبله نیست. اگه قبله فرض کنید مستقیم باشد یا فرض کنید قبله سه گوشه، من یه نماز مستقیم ایستم یه نماز به طرف راست میشم، خب هر دوتا نمازم رو به قبله میشه. علی حال اون چیزی که معروف است میگن چهار تا نماز، سید اینا نمیفرما، نمیگن چهار تا نماز دقیق صاف رو به مستقیم و پشت سر، میگن نه، اونی که لازم است اینه که چهار تا نماز بخونه به گونه ای که بعد از اتمام نماز علم پیدا کنه یکی از این نمازها رو به قبله بوده یا با انحراف اقل از یمین و یسار. منتها بعد میفرمان اولا اینه که رو خطوط دقیقاً متقابل وایسدن، این اولا اینه، اما لازم نیست. اون که لازمه همونه که اگر رو خطوط متقابلم نباشه اما بدون یکی از نماز رو به قبله بوده کافیه. عرشبت که فرمایش ایشون دو سه تا نکته داره. یک نکته بحث اصل مسئله است که اگر کسی در مفازه هست و نمیتواند قبله رو بفهمه از چه طرفی است، شرایط رو بلد نیست و هم تو احتمال میده تو هر طرفی قبله باشه، وقتی که قادر نیست بر اجتهاد و زن جهت قبله رو نداره، یه چنین کسی باید به چهار طرف نماز بخونه. خود این دلیلش چیه؟ معروف هم شده یصلی الی اربع جهات. دلیلش یه روایتیست که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن و به شکل ارسال هم نقل، منتها ارسالشون چندان ضرری نمیزنه، چون در کتاب من لا یحزرشون در دیباجه کتاب میفرمان که آنچه در این کتاب من آوردم بین خود و خدا حجت است و روایات صحیحه رو من آوردم. لذا طبق این فرمایش خودشون که تصحیح میکنن ما فی الفقیه را کلن یکیش همینه که در اثنای کتاب میگن رویه و سندشو ذکر نمی کنه. روایت هم در وسائل حدیث یک از باب 8 از ابواب قبله جلد سوم وسائل صفحه 225. روی فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازته انه یصلی الی اربع جوانه. این روایت مستند فقها شد. نکته دیگر تو بحث اینجا عروه فرمودن که اگر اضطرار دارد به این که نمیتونه 4 نماز بخونه، به مقدار تمکن بخونه. مثلا نماز ظهر و عصر اگه بخواد 4 ظهر بخونه 4 عصر بخونه 1 طول میکشه. 8 نماز میخواد بخونه، خب وقتم نیست. وقت مثلا 30 به اندازه 2 نماز میتونه، 2 ظهر بخونه 2 عصر. آیا اضطرار باعث میشه که کلن تکرار ازش ساقط بشه؟ یعنی بگیم یه ظهر بخونه یه عصر، یا اینکه نه بگیم اضطرار به مقداری که مضطر است کم میشه و 2 نماز که میتونه ظهر بخونه و 2 عصر 2 رو باید بخونه. این اختلافه. اینجا بحث علم اجمالی مطرحه. تو علم اجمالی اگر شخص مضطر به ارتکاب احد اطراف شد، آیا اطراف باقی رو دیگه میتونه مرتکب بشه یا نه؟ 2 نظریه هست. وقتی که احد عینو میدونه یقین داره به نجاستش، خب بعد مضطر شد به شرب احد هما به خاطر رفع آتشش، یکشو برداشت نوشی. دومی چی؟ میتونه بگه که یکی از اینها از ابتلاء من خارج شد مضطرن و اناء ثانی رو من شک بدوی دارم نسبت به او. این انحلالی که آقا اشاره فرمودن اینجا مطرحه. تا شرب اناء نشده بود علم اجمالی بود، علم اجمالی منجز تکلیفه. اما وقتی یکی از اینها رو به خاطر اضطرار مصرف کرد، اناء ثانی رو ممکنه این کسی بگید که من شک بدوی دارم. علم دارین اناء دوم نجسه؟ نه، شک دارم. شک بدوی هم کلش انتهای رو جاری میکنه و استفاده میکنه. بعضی اینو میگن، بعضی هم معتقدن که نخه از ضرورات تو تقدر و به قدره ها. من تکلیف داشتم به اجتناب عن کلل اناعین، حالا بعد از اضطرار الال ارتکاب عهده ما اون اناع ثانی هنو تکلیف به او باقی است. تو علم اجمالی این 2 بحث مطرحه و ظاهرن حق با همین نظریه دومه. ضرورت که باعث نمیشه ما دیگه کل علم اجمالی بذاریم کنار، که ضرورت به من اجازه میده که به مقدار رفع اضطرار استفاده کنم، اما دلیلی ندارم برای اینکه اناء دوم رو هم استفاده بکنم، اون که من اضطرار ندارم که. و تکلیفی که منجز بود به من میگفت اجتنب عن الاناعین، الان میگه اجتنب عن هذا الاناع الموجود. اون اناعی که اضطرارن بود دیگه دست برداشت، به من نگفت اجتناب بکن. اما این دومی که هست، خلاصه اون نکته‌ای که در اصول ما در مورد علم اجمالی داریم، بعد از که اضطرار پیدا میکنیم به احد اطراف میگیم نسبت به ما بقی هنون تکلیف باقیه، اینجا ازش استفاده میکنیم. میگیم وقتی که شخص میتواند به 4 طرف نماز بخونه بخونه، اما اگر وقت توسعه ندارد به اندازه 2 نماز میتونه با همین 2 نماز رو بخونه. اون دو تا شو که نمیرسه نخون. بله بله، اون بحث دیگه هست، اون قبلا هم داشتیم. الان تو بحث علم اجمالی نیست فرمایش ایشون، حالا این توی بحث دیگه است که اصل صلات بر و جهات رو داریم یا نداریم. اونم خدمتتون عرض می‌کنم. این اضطرار رو الان داریم میگیم که اگر اضطرار باعث شد که دو تا نماز رو نتونستیم بخونیم، اون دو تا دیگه رو باید بخونیم. نکته دیگه اینه که اگر جهت قبله به چهار طرف مبهم نبود، اجمالاً میدونید که به پشت نیست، به جلوس قبله، اما نمیدونید کدوم طرف. خب اینجا لازم نیست چهار تا نماز بخونه و اون طرف پشت دیگه چی میشه؟ حذف میشه، به سه طرف میخونه، جلو میخونه، یمین و یسار. چنانچه اگه به دو طرف علم اجمالی داره، میگه یا طرف مستقیمه یا طرف یمینه و میدونه جهات دیگه نیست قبله، گاهی اینطوری میشه، میدونه قبله به این سمته اما تو 90 درجه مردده، دو تا نماز. پس علم اجمالی هم لازم نیست حتما باعث بشه چهار تا نماز بخونه. این باید ببینیم که شک او در چند جهته. اگه نسبت به کل جهات متساویس شک او، بله چهار تا نماز میخونه. نکته بعدی راجع به خط مستقیم هست که چهار تا نماز رو به خط مستقیم بخونه یا نه. این بحث خیلی زیبایی از بزرگانی که تصریح کردن به اینکه خط مستقیم باید باشه، یعنی دو تا خط مستقیم که همدیگر رو قطع میکنه میکشه و دقیقا چهار تا زاویه قائما درست میشه. صاحب مدارک ایشون تصریح به این میکنه، دلیلشون هم تواتره. میگن وقتی روایت میگه یصلی الی اربع جهات، اونی که به ذهن تواتر پیدا میکند همینه. چنانچه الان تمام من و شما هم همین بود تو ذهنمون و حالا که تشکیک کردیم یه مرتبه دیدید بس اینکه یه جور دیگه هم میشه. والا تواتر ذهنی تو منبرم شما برای مردم بگید به چهار طرف، اونی که تو ذهنش ترسیم میشه چهار طرف مساوی، نه اینکه یه طرفش زاویه منفرجه باشه دو طرفی زاویه حاده باشه. مثلا اینطوری نمیاد تو ذهن افراد، گرچه اگر به این شکلم بخونه کمتر از یمین و یسار انحرافه. اینو عرض کردیم، بالاخره شخص اگه چهار تا نماز بخونه رو به جای 90 درجه 70 درجه حساب بکنه، یه نماز مستقیم، یه نماز رو 70 درجه، بعد یه 70 درجه دیگه به چرخه، یه 70 درجه دیگه هم به چرخه. چهار تا نمازو که میخونه اون چهار رو میش که میخونه یقینا انحرافش از قبله به یمین یسار نیست، چون یمین یسار میدونید که دو تا 90 درجه میشه 180 درجه. یقینا این چهار تا نماز اینطوریه. خب صاحب مدارک میگن روایتی که شیخ صدوق نقل کردن تبادر به ذهنمون همون چهار خط مساوی است، اینطوری استفاده میکنیم. ولیکن صاحب عروه اینو قبول نداره، ایشون میفرمان جوری باید نماز بخونه از این چهار تا نماز که یقین کنید که یکی از اینها، از این چهار تا یا رو به قبله بوده یا کمتر از یمین و یسار انحراف داشته. دلیلشون هم اون دو تا روایتی است که ظاهرا یه روایت است، دو تا روایت است که این ما بین المشرق و المغرب قبله رو تمسک به این میکنه. اون دو تا روایت، یکی روایت یک باب ده از همین ابواب قبله هست، یکی هم روایت دوی باب نو. باب نو و باب ده دنبال هم هست. تو باب نو روایت دو هست، جلد 3 صفحه 227. و تو باب ده حدیث 1 هست صفحه 228. تو باب 9 میفرمان ما بین المشرق و المغرب قبله، و تو باب 10 یه سوال و جوابه. سوال اینه ان الرجل یقوم فی الصلاه، وای میسد نمازشو میخونه، ثم ینظر بعد ما فرق فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا. بعد از نماز متوجه میشه. حضرت فرمودن فقال الله قد مزد صلاته، بعد فرمودن و ما بین المشرق و المغرب قبله. خب عبارت تقریبا یکیست با دو تا روایت ها، حالا چه یکی باشه یا دو تا روایت، علایال تمسک به این روایت کرده. ما این روایت رو ببینیم یا حرف صاحب مدارک رو بگیریم که تبادری که از روایت شیخ صدوق استفاده کرده. تبادر یقینا به ذهن میاد، اینو گفتیم یه چیز واضحیست. تبادر الان تو ذهن همه ما هم همین بود و تو ذهن مردم هم همینه. از هر کی سوال بکنید که چهار تا نماز چطوری میخونه، دقیقاً میگه اینطوری مستقیم و راست و چپ و پشت سر. دیگه به ذهن کسی نمیاد که یه دقتی بکنه، آیه 10 درجه از هر کدومش کم بکنه، نتیجه این میشه که مثلا نماز 1 و 2 بینش 90 درجه فاصله باید باشه، 80 درجه است. هی 80 درجه 80 درجه میره، بعد اون چهارمیه با نماز اولیه یه مرتبه میره 130 درجه 120 درجه بینش فاصله است. 120 درجه است، اما علاوه به ما بین المشرق و المغرب نمیرسه. خب اینا میخوان ببینن درسته یا نه. سید میگن اشکالی نداره. چرا تمسک به این روایت رو میکنن؟ ما بین المشرق و المغرب قبلت. چه بکنیم بین این دوتا نظریه؟ آیا تبادر رو بگیریم؟ آ بگیم ولو ما بین المشرق و المغرب قبله است، اما این آقا حق نداره رو 80 درجه وایس نماز، صاف رو 90 درجه، 4 تا 90 درجه باید نماز بخونه که بشه 360 درجه، یه دایره بشه. اگه ما تبادر رو بگیریم این ما بین المشرق و المغرب رو جوابشو باید بدیم.
میگه دقیقاً عقلی فلسفی شما دنبالش میشه، اون عرفی رو بگیریم.
بله دیگه، حالا عرفیش همینه که این عرفیه رو با تبادر بریم جلو یا از این تبادر صرف نظر بکنیم. عرفی که آن یه بحث دیگه، میخواید بگید که تفاوتی نمی کن. اینه که نمیشه گفت، یعنی الان شما وایسید نماز، اگه یه مقدار انحراف عمدن میتونید منحرف وایسید 20 درجه 30 درجه، هیچ کس اجازه نمیده. من یه چیز به ذهنم میرسه و اون اینه که این ما بین المشرق و المغرب قبله مال بعد از نمازه. ما یه تحیر بعد از نماز داریم، یه تحیر قبل از نماز داریم. یخ من هنو نماز نخوندم و نمیدونم قبله از کم طرفه. اون مال همون روایت چهار تا نمازه که میگه چهار تا نماز بخون، دقیقاً با تبادر میگیم بگه چهار تا نماز مستقیم. اما این روایت که میگه ما بین المشرق و المغرب قبله مال قبل از نماز نیست، مال کسیه که مطمئن بود قبله از این طرفه، نمازش تمام شد بعد فهمید که قبله انحراف داشته، از امام سوال میکنه فهمیدن قد مزد صلاته. و از اینا خیلی داریم الان تو منزل هایی که گاهی میگه من چند ساله به این طرف نماز خونم، حالا اتفاقا شما میرید اونجا یه قبله نامه میذارید، میگید نه آقا 30 درجه قبله از این طرف. خب نمازهای گذشته چیه؟ میگه درسته. پس اونجایی که نسبت به گذشته سوال میکنه اونجا میگه قد مزد صلاته. چرا؟ ما بین المشرق و المغرب قبله. این حدیث دوی باب 9 یا حدیث 1 باب 10 مربوط است به اینکه نماز خونده با انحراف از قبله کمتر از یمین و یسار، نه اینکه حالا میخواد وایسه قبل نماز نمیدونه قبله از اون طرفه. اونجایی که قبل از نماز نمیداند قبله از اون کدوم طرفه، همون یصلی الی اربع جهاته که دقیقا طبق اون تبادر هم باید عمل بکنه. اون تبادر درسته، وقتی به عرف میگن چهار نماز به چهار طرف بخون، دلیلی نداره که یکشو 80 درجه بگیر یکشو 120 درجه بگیر، این دلیل میخواد. امام دارن میگن چهار تا نماز بخون، این وقتی میخواد الله اکبر بگه، اینجا باید بگیم که باید مطمئن باشد که بیش از 90 درجه از قبله منحرف نیست. اینجا 180 درجه نمیگیم، 180 درجه مال نمازه است که خونده است در گذشته، و اون وقت که وای میساد نماز میدونست که قبله به همین سمته، قصد قربت هم داشت، بعد فهمید انحراف داشته. اما کسی که الان میخواد وایسه نماز، بیش از 90 درجه امام اجازه نمیدن به خاطر تبادری که داریم میگیم، میگن چهار تا نماز به چهار طرف مستقیم به ایست نماز. این هم اینطوری اگر درستش بکنیم. باقی میموند اون فرمایشه آتالوز ما خویی که اینا قبلا هم صحبت کردیم، ان شاء الله فردا توضیحش میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.